بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل و صلی الله علی محمد و آل محمد. بحثمون درباره مره و غلبه مره بود. گفتیم مره شامل صفرا و سودا می شود. درمانهای اختلال صفرا و غلبه صفرا رو بیان کردیم، گرچه ما معتقدیم که درمانهای غلبه صفرا و سودا مطابق روایات ما درمانهای مشترکی است و همچنین تجربه همین مطلب رو ثابت کرده، مشاهدات تجربی هم این نکته رو ثابت میکنه. به دلیل اینکه در بسیاری از موارد سودایی که ایجاد میشه بر اثر غلبه همون صفراست. به طور کلی هر کدوم از این خلط‌ها دچار سوختن بشه، از حیز انتفاع خودش خارج بشه، بیش از حد طبیعی خودش بشود، اینا تبدیل به سودا میشه. و در واقع تبدیل به سودا شدن یعنی سودای ناصاف، مشکلاتی رو برای بدن ایجاد خواهد کرد که ما اسمش رو میگذاریم غلبه مره سوداویه. حالا این سودا ممکنه از خود سودا باشه، غلبه پیدا شده باشه، ممکنه عرض کردم از سوختن دم محترق، صفرای محترق یا بلغم محترق. بلغمه، حتی صفرا رو گفتیم که ممکنه دو مرحله بسوزه و صفرایی که دو مرحله سوخته عفونت بسیار بالایی داره که هر چه سریع‌تر باید از بدن خارج بشه، مثل زهریست که تو بدنه. لذا در روایات ما یکی از راهکارهایی که برای درمان مره بیان شده، چه سودا چه صفرا که انشاءالله اشاره خواهیم کرد، این درمان درمان مشترکی است و یکی از درمانهای مشترکه قی و استفراغ عمدیه. قی و استفراغ عمدی بسیار عالی است برای اون کسانی که غلبه سودا و صفرا دارن و غلبه مره به طول کلی برای اینکه خلط فاسده از دستگاه گوارش اونها و از معده اونها خارج بشه. اما در باب سودا که ما در روایت توحید مفضل داشتیم، سرریز سودا وارد تحال میشه. خصوصیات سودا رو گفتیم، سن مخصوص سودا رو گفتیم، خصوصیات خلقی، خصوصیات جسمی، اینها رو به حمدالله بیان کردیم و دیگه تکرارش نمی کنیم. اما در روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در باب سودا و غلبه سودا خصوصا بیان کردن. گفتیم عمده مطالبی که در روایات ما هست بحث غلبه است، یعنی نظر روایات ما ناظر به غلبه توایه و اصلاح این غلبه است که به هر حال وقتی سودا، مره، صفرا، بلغم، دم، ری، هر کدوم از اینا غالب شما چی کار کنیم، چه راهکارهایی هست، چیا باعث غلبه میشه، چیا باعث غلبه خواهد شد. قطعا این مواردی که بیان شده در روایات، نمیخوایم بگیم همه موارده، اون تا نکات بسیار خوبی بیان شده و همین ها ما رو خیلی خوب آشنا میکنه با بحث سودا و درمان های سودا. از جمله چیزایی که فرمودن باعث غلبه سودا میشه در روایات ما، ریشه سلق و گیاه سلق هست. سلق یعنی برگ در واقع چغندر. حالا گاهی وقتا گفته میشه ورق و سلق، که ورق و سلق برگ چغندر خودش خواص زیادی داره، ضد سودا هست، تصفیه کننده خون هست و یک سبزی بسیار نافعه. اما ریشش یعنی لبو، همون چغندرش رو در روایات فرمودن وجتنبو اصله. چرا؟ فانه یحیج السودا، باعث تهییج سودا در بدن میشه، یعنی تولید بیماری میکنه، غلبه سودا ایجاد میکنه، خصوصا کسانی که آمادگی دارن برای تهییج سودا و غلبه سودا، اینها نباید مصرف بکنن لبو و چغندر رو. اما برگش در مقابلش، برگش دقیقاً نقطه مقابل هست. خب که در تعبیری از وجود مبارک امام رضا علیه السلام، این روایت هم از اصول کافی است، از کتاب شریف کافی است که عرضم به حضورتون روایت معتبری است از محمد ابن یحیی نقل شده تا امام رضا علیه السلام فرمودن به بیمارانتون سلق بدید، یعنی ورقه، یعنی ورق سلق، برگش، فان فیه شفاء ولا داء معه، باعث شفاست و به هر حال عارضه‌ای هم ندارد، ولا قائلة له، و یحد نوم المریض، برای سبک شدن خواب بیمار و آرامش بیمار بسیار مناسبه. و اجتنبوا اصله فانه یهیج السوداء، از ریشش همون لبو اجتناب بکنید تا سودا برانگیخته نشه که باعث تهییج سودا میشه. خب این یه نکته ای بود که در روایات در باب غلبه سودا بیان شده. البته ما اگر لابلای روایات رو نگاه بکنیم نکات زیادی رو میتونیم پیدا بکنیم، از جمله این روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب مقنعشون آوردن از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن، ببینید حالا تعبیر اینه که اگر انسان نگاه به حلال بکنه، به هر حال همسری که حلال هست و زیبارو هست، یا برعکسش همسری که حلال هست و زشت چهره هست، حضرت فرمودن یا به طور کلی ما یه استفاده کلی کردیم از این روایات، نگاه به مناظر سوء، نگاه به مناظر زیبا، نگاه به چهره زیبا، نگاه به چهره زشت، اون باعث اختلال میشه، تهییج سودا میکنه اگر انسان به صور قبیح نگاه کنه. برعکسش اگر انسان به منظره زیبا نگاه بکند باعث چی میشه؟ بله، باعث برطرف شدن سودا میشه، برطرف شدن و درمان سودا میشه. خب این مورد هم در روایات ما اشاره شده که خب نکته قابل توجهی. باز یکی از روایاتی که در این زمینه به ما کمک میکنه در فهم بهتر، فرمودن خوردن گوشت بز، فان اکل لحم المائز، فان اکل لحم المائز یحرک المره السوداء، خوردن گوشت بز. در روایت دیگری داره که دوام خوردنش، یعنی اینکه انسان به هر حال زیاد بیش از حد بخوره یا مداومت داشته باشه، روال بشه، باعث فساد دم، فساد خون، باعث نسیان، تولید بلغم و همچنین تحریک مره سوداویه میشه. یعنی اصلا وجود انسان رو میریزه به هم. اینطوری که از این روایت برمیاد خوردن گوشت بز خیلی توصیه نمیشود. اما علاجاتش چیه؟ علاجاتی رو در روایات ما بیان کردن. یکی بادنجانه. برخلاف اون چیزی که در طب سنتی مطرح میشه که بادنجان سودازاست و نباید خورده بشه، در روایات ما یه نگاه ویژه به بادنجان شده و اون هم این که بادنجان، اولا اثر بادنجان بستگی داره شما چه نگاهی به بادنجان داشته باشی. خیلی ساده اگر بخوام بگم، بادنجان یک در واقع گیاه و یک در واقع ماده غذایی هوشمنده. اگر به اعتقاد این که ضرر میزنه به ما و تولید سودا میکنه بخوریم، همین میشه، اتفاقا تولید سودا میکنه و ضرر میزنه دیگه. این اثر و ضرر، نفع و ضرر دست پروردگار عالم. این مواد هم اثراتشون از خدا میگیرن، ضرر و نفعشون از خدا میگیرن، به اذن خداست، ولذا اینطور خدا او رو قرار داده. اگر کسی اقرار بکنه به این که بادنجان یک گیاه بهشتی است، یک درخت، یک حالا بوته بهشتی است که فرمودن که اقرار کرده به توحید، به نبوت، به ولایت، با این دید مصرف بکنه بادنجان رو و به خاطر، عرض کردم جلسه اول، به خاطر محبتی که اولیاء خدا بهش داشتن و دوست داشتن و مصرف میکردن، میخوردن، میل داشتن، علا شهوت رسول الله بخوره این بادنجان رو، فرمودن ضرر که به اون نمیزنه هیچ، نافع، سودای او رو برطرف میکنه. یکی از بهترین درمانها برای سودا بادنجان سرخ کرده با روغن زیتون مطابق روایات ما که پیغمبر اکرم دستورش رو دادن، بادنجانی که سرخ شده باشه در روغن زیتون با شعله البته ملایم، چون روغن زیتون اگر بک باشه میشه با شعله خیلی ملایم سرخ کرد، یعنی روغنش به عنوان روغن سرخ کردنی هم قابل استفاده است. و بعد هم حضرت فرمودن لب بنو زیتو، لب بنو، با روغن زیتون عجینش کنید، سرخش کنید، لب به نوح بهش لبن اضافه بکنید. حالا در قدیم مرسوم بوده مردم کشک و بادنجون می‌خوردن. بله، این در واقع میشه گفت که شبیه همین غذایی است که پیغمبر اکرم هم توصیه فرمودن. یا حالا ماست باشه، ماست سالم طبیعی باشه همراه بادنجان. خب این یکی از در واقع درمان هاست، بادنجان. حالا خود بادنجان ما در روایات داریم معتدله، بحث بادنجان فعلا بحث ما نیست. به طور کلی فرمودن معتدله، ولا یضر به صفرا، جید للمره سودا، هم برای سودا خوبه هم برای صفرا، ضرری هم به صفرا نمیزنه، یعنی باعث غلبه صفرا نمیشود. پس کل البادنجان، بادنجان بخورید، فانه یذهب بالداء ولا داء له، بادنجان برای شما دفع بیماری و درد میکنه و عوارضی هم برای شما نخواهد داشت. البته بحث سر بادنجانه با روش طبخ صحیح و سالم. گاهی وقتا ادویه هایی که اضافه میشه، ربی که اضافه میشه، نوع روغن هایی که درش سرخ میشه، خب اون بادنجان رو مضر میکنه. یعنی نحوه طبخ بادنجان مهمه، نحوه اعتقاد بادنجان مهم هست. انه معتدل فی حرارته، بادنجان معتدل در حرارت و برودت، حار فی مکان الحراره، اونجایی که باید گرم باشه گرمه، بارد فی مکان البروده، اونجایی که باید خنک باشه خنکه. حالا در بحث بادنجان مفصل‌تر راجبش صحبت میکنیم. اما بهترین وقت خوردن بادنجان موقع خرماپزانه، فصل خرماپزان، یعنی عرضم به حضورتون که تقریبا اواسط مرداد یا فصل مرداد و شهریور، حالا به زمانی که ماه اسما سراغ داریم و البته حالا اقلیم ها ممکنه چند روزی تفاوت داشته باشه، ولی عمده در همین زمانی که عرض کردم هست. مورد بعدی عسل هست، درمان بعدی عسل. عسل بسیار عالی، آره، کسی که غلبه صفرا و سودا داره، کلا غلبه مره دارد. عسل به طور کلی مصلح همه طبایع، که ما مصلحات همه طبایع رو هم عرض خواهیم کرد که در روایت امام صادق علیه السلام نکاتی رو بیان میکنن، چند مورد رو بیان میکنن که اینها اصلاح کننده همه طبایع هست. یکی از اینها خب عسل. ببینید عسل فرمودن اگر کسی ناشتا عسل رو بخورد باعث شکسته شدن بلغم و غلبه بلغم و همچنین صفرا و باعث قطع مره سودا میشه، همه طبایع رو اصلاح میکنه، از حال غلبه خارج میکنه. خصوصا حالا اگر همراه سیاه دانه باشه، 3، 5 یا 7 عدد سیاه دانه این که جویده بشود. افتیمون یکی از داروهای سودا و غلبه سوداست. ببینید امام صادق علیه السلام در توحید مفضل فرمودن فکر فی هذه العقاقیر و ما خص بها کل واحد منها من العمل فی بعض الادوا، نگاه کن این عقاقیر، این گیاهان، هر کدوم خدا بهشون چه خاصیتی داره، چطور عمل میکنن، چطور دواییت دارند برای بیماری ها. بعد حضرت مثال میزنن تا میرسن به اینجا که و هادا ینزف المرت السودا مثل الافتیمون، یکی از چیزایی که باعث ریزش سودا میشه افتیمون هست، که افتیمون سودا رو از بدن دفع میکنه. افتیمون یه گیاه، افتیمون گیاه در بازار هم الان موجوده، مونتا به هر حال باید به اصلش دسترسی پیدا کرد، ممکنه بعضی از اینها افتیمون اصلی نباشه. بله، خب گیاه افتیمون باید تهیه بشه، حالا به صورت دمنوش یا به صورت عرضم به حضورتون که آسیاب شده همراه عسل میشه انسان مصرف کنه بعده ناشتا. اگر ناشتا بخوره عسلش بیشتر هست، یا آخر شب مصرف کنه. ما داشتیم که ببینید اصلا خط رو گم نکنی، درمان اصلی مره چی بود؟ درمان اصلی مره مشی بود، الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه. بعد فرمودن دواء المره المعشی، هم صفرا و هم سودا، کلا مره وقتی غالب میشه مش هم یکی از مش، یعنی استمشا، یعنی مصرف مسهل. مسهل مثل چی؟ مثل برگ سنا. مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید که گل سرخ، گل سرخ کاشانی، اگر همراه عسل باشه خصوصا، که وقتی داخل عسل می‌ریزن میشه مربا دیگه، پرورده در عسل باشه، این مسهله خیلی خوبی هست و چیزهای دیگه، مسهلات مثل ترنجبین، مثل خاکشیر و ترنجبین، اینا به هر حال دفع کننده است. مثل همون آلویی که بیان شده بود، خود آلو اینو مسهله، به هر حال باید مسهل ها مصرف بشه. افتیمون یا نو مسهله، افتیمون مسهله، بلیله، حلیله، آمله، اینها اگر مصرف بشه یا حتی ترکیب بشه با هم. خب که داروهای ترکیبی هم در این زمینه هست و داروهای سوداوری موجوده. مورد بعدی قی عمدیه که قبلا هم اشاره کردم، دیگه تکرار نمی کنم. این در رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام که حالا من مجموعاً چون یکی از مواردش کسرت قی و استفراغ عمدیست عرض میکنم، خیلی زیباست. ببینید فرمودن کسی که میخواد سودا رو بسوزاند، ریشه سودا رو بسوزونه در بدنش، فعلیه به کسرت القی، زیاد استفراغ عمدی بکنه، و فست العروق، فست رگ، یعنی رگزنی که به هر حال انسان خبره میخواد که رگ انسان رو بزن و رگهای خاصی که سودا رو از بدن خارج میکنه، و مداومت نوره، مداومت نوره. نوره متاسفانه امروز از زندگی مردم و خیلی از مردم حذف شده. نوره یک شیمی درمانی طبیعی است برای بدن، اون سمومات بدن رو از بدن خارج میکنه، سمومات بدن رو خارج میکنه از بدن، بسیار خاصیت داره. حالا بنده در یک تعبیر کلی عرض کردم. خب پس این سه موردی که حضرت اشاره فرمودن، کسرت قی، استفراغ عمدی، فست عروق، مداومت نوره، خود حجامت، حجامت کردن، خصوصا حجامت در حجامت حالا عام که جای خود، حجامت ساقین، حجامت دو ساق پا، بسیار عالی است، حتی جایگزین بعضی از موارد فست برای اون کسی که میخواد سودا رو از بدن خارج کنه، چون محل ریزش سودا پایین بدنه، اسفل البطن، پایین شکم، ولذا به هر حال خوبه این کسانی که احیانا حالا شرایط فست رو هم ندارن یا دسترسی به فست رو ندارن، میتونن با حجامت ساقین، دو ساق پا، این کار رو انجام بدن. نکته دیگری که در باب درمان در واقع سودا هست و در روایات ما اشاره شده، داروی شافیه ایست که ازش اسم بردیم در بحث صفرا هم که قلبه مره صفراویه بود گفتیم، داروی شافیه 11 ماهه که 11 ماه از این دارو گذشته باشد. فرمودن ینفع من المرت سودا. خب این سودا گاهی وقتا انسان رو به حد فزع میرسونه، به حد وسواس میرسونه، چون وسواس فکری و عملی منشأش سوداست و غلبه سودا که حالا با روش خاصی فرمودن مصرف بشه. پس داروی شافیه برای کسی که به این حد رسیده توصیه شده. و به طور کلی، به طور کلی اگر بخوایم اشاره بکنیم، درمانهای غلبه صفرا و سودا عمدتاً درمانهای یکسانی، همون درمانهایی که ما در بحث صفرا داشتیم، خصوصا دقت فرمایید، خصوصا برای اون کسی که، این نکته‌ای که عرض می‌کنیم جاش اینجاست، برای اون کسی که پایه مزاجش صفراست و حالا به دلایلی الان غلبه سودا پیدا کرده، یعنی سوداش عارض شده، که این شخص باید درمان‌های صفرا رو انجام بده و در این حال درمان‌های سودا رو هم انجام بده، درمان‌های مشترک رو هم انجام بده. ببینید نکته‌ای که هست اینه که ما دوچار اشتباه نشیم که اگر احیانا دوچار غلبه سودا شد کسی و پایه مزاج او صفرا بود و این سودای اون منشأ صفرای سوخته بود، بعضی فقط به این شخص سوداور میدن برای درمانش و این اشتباهه، به دلیل اینکه منشأ تولید سودا هنوز جلوش گرفته نشده. پس چیکار کنیم؟ راه درمان اینه که ما جلوی تولید سودا و اون خلط سوخته صفرا که مرتباً داره در بدن و از کبد تولید میشه، جلو اونا بگیریم. وقتی اون جلوش گرفته شد، یعنی صفرابر اول مصرف کرد و غلبه صفرا تعدیل شد و بعد در کنارش سوداور هم داده شد، اون وقت این سودا از بدن پاکسازی میشه. در بعضی از مراحل ما نیاز به خوردن منزج داریم، منزجات. گاهی وقتا شما خونه رو میخواین تمیز بکنید، یه خانومی میخواد خونه رو تمیز بکنه، خب بعضی آشغالا معلومه، شما همینطور که نگاه بندازید رو زمین معلوم میشه، تو جارو میتونید نارو چیکار کنید. بعضی آشغالا نه، زیر کمد، پشت تخت، نمیدونم پشت یخچال، زیر یخچال، اینا باید چیکار کنید؟ زیر مبل باید جارو بردارید، اینا رو بیارید بیرون، بکشید کنار، اینها رو یه جا جمعش کنید تا بعد یه جا بریزید تو خاک انداز، یا حالا با جاروی برقی اینها رو خارج کنید از منزل یا پاک سازی کنید. بدن ما هم همینطوره، بعضی از خلط ها به قدری در بدن ماندگار شده و رسوب کرده که نیاز به منزجات قوی داره، ولذا اینها باید مثل همین نحوه جارو کردن، منزج کارش اینه اینها رو آماده و مهیای دفع میکنه، آماده دفع میکنه. خیلی ها هستن میگن آقا ما سوداور مصرف میکنیم، داروهای سوداور مصرف میکنیم، اما داروی سوداور چیه؟ اون چیزی که المعشی باعث برون ریزی میشه. اما واقعا هنوز مشکلاتمون بهتر شده، نه اینکه خوب نشده باشه، اما مشکلات قبلیمون هنوز پابرجا. سر مطلب این نکته ایست که عرض کردم. خب انشاءالله ما با این قواعد آشنا بشیم، در درمان سودا کارمون راحت میشه. پس اون زبیب، مویز، نمیدونم روغن زیتون، خود زیتون، کل چیزهایی که ترد ریاح میکنه از بدن، ریاح رو ترد میکنه، مثل فرض بفرمایید که خود زیتون، حالا اگر از مواد غذایی دیگه بخوایم بگیم مثل فلفل دلمه‌ای، مثل حبوبات، حبوباتی مثل لوبیا، نخود خصوصا، اینا دفع کننده سوداست. چرا؟ گفتیم سودا معوای غلبه ریحه، و لذا کسی که این موادی که ترد ریح میکنه مثل حبوبات، مثل لوبیا که فرمودن ریاح مستبتنه، مخفی شده یه در کنج بدن رو از زوایای بدن بیرون میکشه و خارج میکنه، مثل زیتون، مثل فلفل دلمه، مثل بعضی از سبزیجات که حالا بعضن هم در روایات ما اشاره شده، اگر کسی اینها رو مصرف کنه و غلبه سودا داشته باشه، خیلی از مشکلات او، مشکلات غلبه ریاه او که باعث حتی یبوست میتونه برای او بشه و این حبس باد در روده های او یبوست ایجاد میکنه، این مشکلات به تدریج برطرف بشه و این مواد فضولی از بدن دفع بشه. نکته ای که باز بخوام خدمت بزرگواران عرض کنم اینه که پرهیزها خیلی مهمه در بحث غلبه طبایع، و کلن گفتیم کنترل بیماری ها که از نوع غلبه طبایع، از جمله سودا. ببینید مثلا یکی از چیزهایی که سودازاست گوشت گاو هست، مثل گوشت بز که داشتیم، و خوردن زیاد گوشت گاو باعث تولید سودا میکنه. به تعبیر بعضی از حکما 16 بیماری در بدن تولید میکنه، خصوصا اگر مداوم باشه، یعنی خوردن روال شده باشه، که اینجا هم باید دقت کرد. ضمن اینکه زیاد گوشت خوردن، خود گوشت زیاد خوردن هم تولید سودا در بدن میکنه، که انسان بیش از حد گوشت بخوره، بیش از نیاز بدنش گوشت بخوره. حالا گفتیم هوا مؤثر در این زمینه، یه وقت انسان تنفس میکنه تو هوای آلوده در فضایی که گرد و غباری است، خب اینا طبیعتا سودا رو بالا میبره، غلظت خون رو بالا میبره، اون سودای خون، کثیفی خون رو، دردی خون رو در واقع افزایش میده، که حالا اینجا نکاتی هست و هم از مشاهدات، هم از تجربیات و هم روایاتی که ما روایات رو شاخصهاش رو عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.